خب بسم الله الرحمن الرحیم. ما جلسه قبل یه مقداری در مورد در واقع اگه یادتون باشه فقط یه مورد خیلی مختصری بکنم، موضوع بحث ما زن به ما و انسان بود. بحث گذشته رو گفتیم، آینده رو گفتیم، الان میخوایم حال رو بگیم. من خیلی خیلی بخوام خلاصه این چند دو سه جلسه قبل رو بگم، این بودش که به لحاظ سابقه ما انسان رو داشتیم در مقابل انسان، تحلیلی که غربی‌ها دارن در مقابل انسان بلا سابقه حیوان رو میذارن، توی نگاه قرآنی در مقابل انسان یکی فرشته بود یکی ابلیس بود و انسان با این دو طرف خود داره سنگیده میشه، هم به لحاظ فرشته میتونه بالاتر باشه هم به لحاظ ابلیس میتونه پایین تر باشه. به لحاظ غایت کار هم دوباره انسان رو بخواییم بذاریم، اگر بگیم باز با چه موجودی سنجیده میشه، یعنی یه مرحلش مرحله همین دوتا رو میشه و بدتر از یعنی بالاتر از فرشته و بدتر از ابلیس میشه، تو سه مقطع ظهور و رجعت و قیامت که اگه بخوایم با همین دو دلیل دیگه نگفتم جلسه رفتا میخوام یک دلیل بله؟ نه همه رو گفتم، نه این نکته که الان خود بگم و نگفتم، اونم این که اگه بخوایم با لحاظ فرشته و ابلیس بسنجیم، این حال بحث مفصلی داره که توی در واقع ظهور و در تو هر سه مرحله این بحث برتری انسان بر فرشته بارز میشه، این حال یک جاش به لحاظ فردی یک جاش به لحاظ چیز، منتها به لحاظ نسبتش با ابلیس ظاهراً حالا با یه مقدار تسامح دارم اینو میگم، این که بدتر از ابلیسه یه در واقع بدتر از ابلیس میتونه باشه، این بدتریش اینجا کمتره اینجا مساویه اینجا بیشتره، یعنی منظورم چیه؟ یعنی اون بدی انسان تا حتی ظهور هم ظاهراً به گرد ابلیس نمیرسه. یعنی این چیز ها وقت حرف رو میگم، من در واقع تحلیل نظر منه نه اینکه لزومش باشه، شاهدی که من این مدعا دارم بحث مهلت به ابلیسه، مهلت به ابلیس تا رجعته و ظاهراً حالا توی به احادث رجعت آخرین نزاع عالم نزاعیست بین پیامبر و جنود حق و ابلیس و جنود ابلیس و بعد خود ابلیس سربریده میشه، این متناسب با این اونجاست که دیگه در واقع اوج بعدی دیگه قرار میگیره که حالا قیامت دیگه معلوم میشه. توی قیامت هم شاید هم این است که داریم توی احادیث که خود ابلیس از برخی ها متعظی میشه توی جهنم، یعنی اون دو سه نفری که اون تایت هن اون حتی ابلیس هم از عذاب اونها متعظیه، یعنی در واقع بدتر از اون میشه دیگه. خب هرچند که در واقع به یه معلوم میتونه بگیم همینجا هم رخ داده این بدتری، یعنی اینا یه کاری کردن که اونجا اون باطن آشکار میشه، منظور دارم به لحاظ بروز و ظهور میگم. خب این مال بحثای چیز، بریم سراغ انسان در دنیا. تو انسان در دنیا این جور وروده در بحث که الان دارم میخوام بگم مال تفسیر علامه طباطبایی، یعنی که علامه طباطبایی سه تا رساله داره، این سه تا رسالهش موجب میشه که من بحث انسان در دنیا اینجور بگم. این اومد توی درس انسان شناسی که داشتیم و چند تیم تلفیزش کردیم، رساله های انسان علامه یک انسان علامه بخواهم قبل دنیا انسان، فی دنیا انسان، بعد دنیا. حالا یک کسی که کتاب احیانا دیده نگه سوال که مخواهم بگیتم آقای لاریجانی، استاد لاریجانی که خوبی قبلی بود، ایشون این ستاره تحت عنوان انسان از آغاز تا انجام ترجمه کرد، ترجمه خوبی هم هست، هرچند که این بحث عربی که در ترجمه‌اش مشکل حل نمی‌کنه. با این عنوان کتابای دیگر هم از فکر آقای جوادی اینجوری اصلا هم با این عنوان کتاب دارن دارن اشتباه نکنید، این کتابه که ستاره سر علامه است و اینش علامه دارم تا این مترجم کنید، حالا خیلی ازشون کسی دیگه ترجمه کرد باشه سراغ ندارم. شما همین که ابتدا به سال کنید، اونه که ندیدن کتابو بگن، اونه که اگه دیدن نکید ابتدا رضا کرد، همین بیشتری که علامه سه تا رساله داره، به نظر شما کدومش از همه بیشتره حجمش، کدومش از همه کمتره؟ یعنی ما بخواییم حرف بزنیم
در این کدوم خیلی حرف دارین، در این کدوم خیلی کم حرف دارین، اینجوری که دیگه بیشتر و کمتر منظورم اینه، کدومش احتمالا بیشترینه و کدوم کمترینه؟
فردونی
چیه؟ بیشترینه؟
فردونی
بیشترینه؟ فردونی هم خود شما باید حرف بزنید در مورد کدومش بیشتر میتونید حرف بزنید؟ در دنیا میتونید حرف بزنید که اصلا ما هر کی رو در نظر بگیرید تو حالا چیز هم باشه اصلا کجا حرف زیاده، بعد کدومش کمتر از همه هست؟ حالا احتمالا من باشم میگم قبل دنیا، چون بعد دنیا من اطلاع زیاده، ولی به ترتیب هنگی بخواییم بگیم یکش اینه، دوش اینه، سهش اینه و فدونیاش کوچکترین رساله علامه است. کوچکتریش بود وقت کل این رساله دو تا فصله، این فصله یکیش همین مطلب یعنی مطلب رو میگه توی تحلیل در واقع فلسفی عقلی، فصل دوم اومالوزونی مال چیزه این ناشره مال خود علامه نیست، فقط چه فصل خود متن علامه فصل اول فصل دومه و این عنوان فرعی داشته، خیلی هم من با عنوان فرعیش برادر عنوان خوبی نیست، ولی این رو میخوام بگم، من بخوام اگه عنوان بذاشتم گفتن اثبات موضوع به لحاظ عقلی، اثبات موضوع به لحاظ آیات روایت، یعنی فقط فرق فصل اول دومش اینه که این موضوع رو یه بار عقلی بحث کنیم باشید اون موضوع چیه که در واقع مدار بحثم رو قرار بدن؟ این است که ایشون کل رساله پرداخته به مسئله اعتباریات، این اعتباریات احتمالا شنیدید اگر هم نشید دیگه حالا در این بد زیاد شنید بحث اعتباریات شنیدید که نظریه علامه تو اعتباریات تا به گوشتو نخورده امور حقیقی رو ما امور حقیقی داریم اون اعتباری علاوه شروع رسالش است که ادراکات انسان بر دو قسم است
فقط
قسمت فدونیا الان من بحث ما میخوام در روی دنیا صحبت کنیم دیگه من فقط میخوام بگم که چرا من میخوام در روی دنیا بحث من سر اعتباریات چون علامه که خواسته این ستا رو شرح بده توی دنیاش فقط تقریبا الگوی من تو قدیرم علامه بوده علامه که در ابلیس و شیخ فرشته رو جدی مثلا میکنه تو بعد دنیا هم این مواقف رو مثلا میکنه یه الگوی فکری من علامه داری نه اینکه میخوام این اون کتاب رو تدریس کرده باشم ولی اینجا نه فقط نمیخوام بگم در تمام محتوای ایشون رو میخوام بگم فقط میخوام بگم که دستبندی و محور بندی یعنی اگه بخواد کسی درباره دنیا صحبت کنه میخوایم انسان در دنیا چه حرفی میخوایم بزنیم چون جلسه خانم گفتش که خلاصه این بحث زن کی میرسیم گفتم یه جلسه بیشتر نخواهم گفت خب طرف با خودش میگه که این در قبل دنیا و بعد دنیا که هیچ حرفی نبود مثلا 6 7 جلسه گفت حالا میخواد در دنیا انسان رو بگه خب یه جلسه که معلومه نمیشه من حتما نمیدونم یه جور شاید ذهنیتی بوده که اون حداقل 50 جلسه میبره که انسان در دنیا رو بگیم میخوام بگم نه علاوه در واقع کوچیکترین گوش یه مطلب گفته من همون یه مطلب فقط میخوام بگم برای اینکه ان شاء الله این جلسه میخوام کمش کنم اونجا رساله علامه اینجوریه میگه ادراکات انسان دو جوره یه ادراکات حقیقی مثل ادراک مابعدی عینی واقعی داره مثلا شما الان اینو دارید درک میکنید یا شما انسان رو میفهمید یا شما علیت رو میفهمید نه فقط امور حسی تجربی انسانی که درک واقعی خودش یک ادراک اعتباری چیه مثل مثلا ملکیت ببینید یه بار ملکیت حقیقی داره مثلا من این دسته مال من واقعا از این مثال دقیق‌تر تصورات ذهنی من مال منه گرسنگی من مال من واقعا به دقیق‌ترین معنا این گرسنگی من هیچ ربطی به شما نداره به لحاظ ملکیت اما اینا میشه ادراک حقیقی از این گرسنگی من که درک کنیم از این دست من که درک داریم اینا یه ادراک حقیقی اما میگیم این مثلا وایس ریکوردر مال منه یعنی چی مال منه یعنی صرفا تو جامعه با هم قرار گذاشتیم که این مال من باشه وگرنه میتونم الان بفروشم بدم مال تو من هیچ وقت نمیتونم گرسنگی خودمو بدم به شما نمیتونم ادراک ذهنی خودمو بدم به شما اگر یه کاری بکنم من این همه حرف میزنم حرف خیلی به خودی هم میزنم خیلی وقتا حد اکثر کارم این است که شما برای خود ادراک ذهنی ایجاد بکنید این نیست که با حرفای من مثلا من تو ذهنم دو با علی دو مساوی 4ه بعد اینو که به شما میگم حالا این ادراک من بپره تو کله شما اینجوری که نیست یعنی شما خودت این ادراک رو داری ادراک خودت مال خودت ولی هیچ کی نمیتونه ادراک شما رو از شما بگیره ملکیت حقیقی نه دیگه واقعا صاحب اونی حالا هیچ کی خدا بحث روابط طولی رو نمیخوام بگم همین فضل. اما شما به راحتی میتونید این وایس ریکوردر رو من بگیرید لباسمو از من بگیرید اینا همش اعتباری قراردادیه حالا مثال خیلی زیاد داره حالا مقدار واردش میشیم
نمیشه با
حالا این یکی از تفاوتاشه. مهمترین تفاوت این است که حالا تو فاز ادراکات که الان شروع کرده، ادراک حقیقی اون است که واقعیت جدایی از خود ادراک در کار، ادراک اعتباری واقعیت جدایی از این ادراک در کار نیست. یعنی همین تصور رو گذاشتیم جلو، با این تصور داریم با هم دیگه زندگی میکنیم. یعنی این که ببینید الان خود وایس ریکوردر یه چیز خارجی واقعیه، اما این که این مال منه صرفا یه تصوره. برای همین با هم قرار میذاریم از فردا این مال شما، البته قرار نمیذاریم این مال خودم، ولی حالا از وسایل شما میتونیم مثال بزنیم که از فردا بشه مال من. یعنی فقط یه تصور ذهنی جابجا شد، چیزی جابجا نشد. حالا از معروف ترین چیز اعتباری پول دیگه. پول اعتباری یعنی چی؟ من گفتم یعنی که این البته الان کرونا اومد یه داد کلا ملت پول کاغذی کنار گذاشتن، ولی تا قبل از کرونا من مثال زیاد سر کلاس می‌زدم. می‌گفتم خود شما کدومتون حاضرید یه کاغذی که هر آدمی بهش دستمالی کرده، حتی اونایی که دستشویی دارن میرن جلو دستشویی نشستن دستمالش می‌کنن، یعنی همه جور آدمی رو دستمالی کرده، اصلا بگیرید دستتون کدوم دلتون میاد توالت عادی؟ ولی افراد این کاغذ رو میگیرن با کلی افتخار هم میگیرن، محکم نگرش میدارن،
به هیچ کس هم نمیدن
و چقدر بخاطر به دست آوردن این کاغذه میجنگن، در حالی که این کاغذ چیه؟ فقط و فقط قرار ما هست. یعنی فردا اگه بانک مرکزی اعلان کنه واحد پول ایران عوض شد، دیگه واحد پول ایران ریال نیست، مثلا پرتغال، مثلا از فردا این کاغذ رو واقعا کسی دست بهش نمیزنه. حالا تو دوره کرونا یه دور افراد اینو فهمیدن که این کاغذ خودش خیلی کثیفیه. منظور معلومه؟ یعنی این پول اعتبار ماست که اینو پول کرده، وگرنه خودش از خودش چی نداشت. خب الان حرفش اونجا اینه، این کل اون رسالته یه پاراگراف از حقیقی رو میگه. یه پاراگراف ادراک حقیقی رو میگه که هم میدونه ادراک حقیقی چیه دیگه، که اقسام خود ادراک حقیقی، کل فلسفه فقط ادراک حقیقیه، این اقسام ادراک حقیقی یه. اما بقیه رساله فقط میگه ادراک اعتباری. چرا میره سراغ این؟ میخواد بگه اونی که تو دنیا هست که دنیا رو با قبل دنیا و بعد دنیا متفاوت میکنه این وادیه. یعنی اگر شما بخواید بفهمید آقا دنیا چیه، باید بفهمیم که ادراک اعتباری چیه، وگرنه بقیه چیزایی که میفهمیم چیه، چیزایی که تو قبل دنیا و بعد دنیا هم عمدش هست، فقط ممکن مثلا سطحش فرق کنه، مدلش فرق کنه، جنسش فرق کنه، وگرنه حقیقتش هست. حالا این برنامه زندگی باز زندگی هم گفتم دیگه، خیلی دکتر خوبی داره. یعنی مثلا رنگ اون دنیا هم هست، اما رنگ اون دنیا خیلی فرق کنه با رنگ دنیا، ولی خلاصه رنگه. صدا، یعنی اینا واقعیت‌هایی هستند که شما اینجا تعیین می‌کنید و من نمی‌تونم تحلیلش کنم، ولی خود ملکیت شون میگفتش که اون چیزه بودش که سردار مال چیز بود که 20 تا گلوله زده بودن بهش، بعدش مرده بود، بعد دارو خلاصه برگشته بود اونجا، 200,000 تومان پول ماشینه اون یتیمان رو نداده بود، یه ماشین خریده بود 200,000 تومان پولشو نداده، پولشو چیز کرده بود. بعد اونجا هم گفت پدر اینا اومد سراغ من، گفت 200,000 تومان رو بده، گفت من اونجا اصلا دیگه کل روزگارم تلخ شد، موندم حالا من 200,000 تومان کجا بیارم؟ تو وسط بهشت کلی هم داشت کیف می‌کرد، مونده 200,000 تومان باید پول بیاره، و 200,000 تومان که مال دولیاست، مال اونجا که نیست، چیکار بکنم 200,000 تومان اینو بدم؟ و این همین حالی ملکیت اعتباری اون بر چه چیزایی برای انسان ایجاد میکنه. یعنی در واقع اون چه چیزی رو اونجا واقعی بود؟ این که حق دیگری رو خورده، تضییع حق یه امر واقعیه، اما خود پوله. حالا اونجا باید بگرد دنبال پول، چه مصیبتی میشه برایش پوله بکنه؟ خب همین دیگه، نکتهش اینه که اونجا چی میشه اصلا پیچیدگیه. حالا ما میگم داره بحث کنیم دستیم این اعتبارات اونجا چه جلوهی پیدا میکنن، آیا یه امر فرضی محضن یا همین امر فرضی محض یه کاری تو عالم میکنه که اون کار مهمه، نه خود این امر فرضیه. الان همه ما حالا کمیم که در مورد بحث میشم دیگه. ببینید بخوام این بحث و بحث قرآنی رو گرفتن، چون بحث ما دادن در قرآن دیگه، انما الحیات الدنیا چی؟ لهو و لعب، از لعب و لعب هم داریم. خب حالا اینو بذارید نقطه مقابل تفکر کافرین و منافقین، چی میگن اونا؟ خود در موردشون که اتخذوا دینهم لهوا و لعبا، یه عده‌ای این وادی رو لهو و لعب میگیرند،
یه عده این یه بازی لغو لعب هست، یه یعنی خلاصه یا این بازیه، بازی سرکاری، یا این بازیه، یه عده اینو بازی میگیرن، اونایی که اینو جدی میگیرن اینو بازی میگیرن. معلومه؟ یعنی شما روابطی که بین انسان ها هست، شما این روابط رو یه بار میگید این بازیه، حالا شما بودید هیچ واقعیت داره یا نه، این بچه ها که بازی میکنن این واقعیت داره یا نه، واقعیت هایی داره، میزنن همدیگر رو وسط بازی، یعنی یه چیزی هست که چی آخر بازی میمونه براشون؟ این که این با خیلی رفیق شد و یکی خیلی کدک زد، این یه چیزیست که از این بازی موند. اما حالا اون برش دیگه، یعنی دنیای ما اینه، ولی خوده حالا این که من اول شدم توی بازیه، از حیث بازی نه از حیث اخلاقی ناش، این چی میمونه؟ یعنی آیا چیزیه؟ یعنی فقط اول شدن، یعنی چی اول شدم؟ یعنی من از همه برترم، برتر راست راستی اینکه تو بازی اول شد؟ منظورم معلومه؟ یعنی اعتباره، بازی اعتباره دیگه، با هم قرار گذاشتیم اگه کسی اول از این در رد بشه او اول شده، او برندش، او برتره، اول یعنی برتره دیگه، قرار گذاشتیم واقعا برتر نمیشه، فقط با هم توافق کردیم، بعدم توافق کردیم این اگه برتر شد ما خوشحال بشیم. خیلی شادی های دنیا عجب غریبه، یعنی توافق کردیم خب بعد خوشحال بشیم. دقیق که ایتو حالا چقدر چیز پدیده عجیبیه این انسان. حالا یعنی میگم مکانیسم این خوشحالی ها چجور چیزیه، یعنی آخه خوشحالی داره، یه بار شما مثلا یه غذای خوشمزه میخورید احساس خوبی بهتون دست میده، یه بار این است که به شهرت میرسه خوشحال میشه. خوش شهرت چیه؟ اینکه دیگران خوششون، حالا دیگران خوش اومد چیه؟ اینم که دیگران خوش اومد دیگه، خوشم که من حالا اون از چی من خوشم اومد؟ همین دیگران که دارن تشویق میکنن تشنه به خون منم که کاش که خودشون اول میشدن، یعنی واقعا خوششون اومد که من اول شدم یا نه؟ یه قرارداد خشک و خالی بود که سر هم دیگه فقط بازی کردیم. من گفتم این سر جلسه قبلم شاید به اشاره کردم تو این زندگی از زندگی یکیش که به نظر من خیلی جالب بود، با اینکه به لحاظ محتوای شاید چی نداشت، ولی خود آدمش جالب بود، معلم مدرسه بود که میگفتش که چیزه، میگه بابا من رفتم اونجا اینو خوب احساس کردم که یه امتحانه، همه رو اونا گفتن 2 ساعت تو جلسه امتحان این برگه ها رو پاسخ بدید برید بیرون، حالا تو این جلسه این دانش آموز میذاره سر اون یکی داره عادی تقلب میکنه، میگه بابا هیچ کدوم اینا مهم نیست، مهم اینه که این پاسخ درست بمیزی، نه پاسخ تقلبی نه چی، و هر چقدر اینجا مثلا کیک توضیح میکنن چی توضیح میکنن انواع چیزا، هیچ کدومش موضوعیت نداره مگر اون آخریه، اون خروجیه، اما همه ذهنیت افتاده که خب الان تو اینجا این چرا من اینو گفت، اون چرا نگاه چپ به من کرد، یعنی اینها هیچ کدوم واقعی نیست، یعنی میره توی فضای اعتبارات. و اون نکته مهم این است که این اعتبارات نقشی که تو زندگی ما با ایفا میکنن از حقایق بیشتره، و تشخیص این، یعنی حالا جالب هست دیگه به لحاظ انسان شناسی، انسانی که اول وارد دنیا، بچه اول که وارد دنیا میشه توی متن حقایقه و اصلا اعتبار نمیدونه یعنی چی. مهمترین کاری که ما تو تربیت میکنیم تو گام اول این است که اینو خوب میدیم به اعتباریات، یعنی این اولش، این مال توه، مال داداشت نیست، اون مال داداشته، مال تو نیست، اعتباریات هم ایناست دیگه، این مامانه فقط مامان تو نیست، مامان اون یکی بچه هم هست، این گرسنه‌ش مامان میخواد، اینه روابط باید هم این کار بکنی، نخواهم بدن بعدش تا 15 سالگی تمام کارهایی بعد تا سن تکلیف، تمام کارا این است که یاد بگیر اعتباریه، از اول سن تکلیف بعد تمام کارا این است که با اعتباریه، ایش کدو جدی نگیر، بعد یعنی خدا ملت سرکار نذاشته، خب گذاشته دیگه، منظور معلومه؟ یعنی ببینید، و این اصلا معنیش این نیستش که پس ما آبدینی ایشونی بحثی رو بحث کرد در ما بس آدوگ خوب باز آدم بچه ها اینجور تربیت نکنه، اصلا نمیشه، اصلا نظام زندگی انسان بر منکم الا وارد و آکان علی ربک حتما مغزی ها، یه سوره مریمه میگه ایش کدوم شما نیست مگر اینکه وارد در جهنم میشه، و این من حب قطعی خداست، ثم ننجی الذین اتقوا. خب یه کسایی مثل یادم نیست علامه طباطبایی امام تو تفسیری من اختلاف دارن، فکر کنم حالا من اینجا طرف علامه باشم یادم نیست کدوم میشه، ولی تو ذهنم این هست وارد ها رو علامه میگیره، خب وارد یعنی چی؟ وارد میشه دیگه، فکر کنم امام نظر که نه وارد میشه یعنی سرکی میکشه نمیره توش،
شاهدی هم که آوردن این است که اون فعرسل و وارد هم فعد لا دلوه واردشون رو فرستادن دلو تو چاه انداخت مال حضرت یوسف، میگه که نرفت توی چاه وارد. من به نظرم میرسه این حرف قابل قبول نیست، یعنی حالا وارد چون این هست وارد آیا همیشه معنی کسی چیزی یا نه، و به نظرم که قابل قبول نیست. الله میگه نه وارد و همون ورود داخل میگه. این جهتم میگم که به خاطر ادامه آیه میگه ثم ننجی الذین اتقوا، اگه کسی که وارد نشده که نجات دادن نداره، اون که وارد یعنی من داخل شده باید درش بیارن نجاتش بدن. حالا من فعلا با این ممنون فکر کنم تفسیر الله هست بدن چی؟
یا انشاءالله که فقط برای تماشا باشه نکنه.
نه همون رفتیم، نه اصلا چیده باطن دنیا جهنمه. جهنم هم یکی از نکته مهمش این است که تعبیر قرآن زل عنهم ما کانوا یفترون، فقط تعت بهم الاسباب. آقای علامه شهر زندگی میده، نه توی علمیزان توی این رساله انسانی. آقای جوادی که میرسه میگه علامه نکته گفته است که نمیشود گفت. همون نکته که نمیشود گفت چیه؟ علامه میگه آقا نظام علیت برچیده میشود. آخه اگه نظام علیت تو معاد این نظام علیت برچیده شود پس چی میشه؟ آقای جوادی که اینقدر حرف سنگینه اصلا نمیشود گفت. توضیح هم نمیدیم بیا زینه، یعنی خودم جملهشو دادم تحریف کلا ببین چی گفته. توی فکر کنم رحیق درسه رحیقش ایشون تو کتاب نیا کنید میرسه میگه علامه جمله داره که نمیشه بعد گفت. بعد شما میبینید حالا چی گفته علامه تو علمزانم ذهنم نیست تو رساله انسان. میگه آقا یعنی روابط خارجی اشیاء علیت روابط خارجی این اشیاء دیگه همه برداشته میشه چون لمن الملک الیوم لله الواحد القهار، همه چیز فقط ملک خدا و قیومیت خدا آشکار میشه. خب اون اینجا نیا کنید چه تعبیریه این تعبیر علامه داره، مثلا و سویرت الجبال فکانت سرابا. علامه میگه این آیه با تمام آیه در باره کوههای تفاوت مهمی داره، یا میگه کوها کل اهن المنفوش، نمیدونم بعد چیزای مختلف کوه مثلا راه میفته، کوه مثلا میخوند سویرت الجبال کوه راه میفته، کوه پشمه زده میشه، کوه چه نمیشه. اما این جمله نگفت فسارت سرابا ها یا فیسیر و سرابن، فکانت سرابا یعنی چی؟ یعنی سراب بودن نه اینکه سراب شدند. یعنی این کوه که شما نگاه میکنید اوه چه است، یا میگه کوهی که خیلی محکمه مثل پشم زده شده است، یا میگه کوه سرابه. سراب یعنی چی؟ یعنی واقعی نیست. هم واقعی نیست یعنی کوه نبود، نه کوه هست و سرابه، کوه هست و سراب. واقعی نمیشه که کوه باشه سراب هم باشه که. بعد حالا توی این فرصه یکی حالا بفهمیم، میگه انظر کیف کذبوا علی انفسهم، ببین چجوری به خودش آیش اگه اشتباه نکنم همین آیه است که فهمید که میان قالوا ما کنا نؤمن دونک من شیء، این مشرکین میگن خدایا قول خودمون به خدا قسم غیر تو کسی نمیپرستیم، چون غیر تو کسی نبود که بخوایم بپرستیم. چونش من دارم میگم آیه چونو نگفته، میگن که ما نؤمن دونک من شیء، ما غیر از تو کسی رو نمیخواندیم نمیپرستیدیم. انظر کیف کذبوا علی انفسهم، ببین چجوری خودشونو تکذیب کردند. و زلن هم ماکان رفتن گم شد، یه بار میگه که مثلا از بین رفت خراب شد، یا یه گم شد. گم شد یعنی چی؟ یعنی شما مثلا این ماژیکه دستت میگه اه کو ماژیکه، هرچی میگردی این ماژیکه که اینجا بود نمیبینیش، گمه پیدا نیست. مثلا منظور برسونم چی گمه؟ چون اعتباریه دیگه، اشارت میبینه هیچ چی نمیزن این پوله. آقا تا حالا این پول تو جیب من کلی پول بود، همین امروز که بانک مرکزی اعلام کرد واحد پول عوض شد گم میشه پولای من. گم شدن یعنی اینا معلومه گم میشه یعنی چی؟ من خدا خوب میفهمم، من نمیدونم تو نیم ساعت دومیم سومیم. یعنی شما تا حالا پول داشتی الان دیگه نمیدونی پول داری یا نه، نداری اصلا پول.
پول تو داری ارزش
و ارزشش عوض شد. خب نه اگه ارزش
نشده تو جیب
منه نه دیگه پول نیست، نه اگه ارزش پول رو نه ببین یه ارزش رو تغییر میدن یه چیز دیگه‌اش میکنن، بعد میگن بیاید بانک مرکزی روال های عاقلانه جهان. میگه آقا جون واحد پول ایران از ریال شد مثلا پرتغال، یه ماه هم فرصت دارید بیاید عوضش کنید. اما اگه یه ماه فرصت رو ندن به شما همین امروز بگید آقا تا امروز واحد پول ما ریال بود، از امروز واحد پول ما پرتغاله، ریال دیگه ارزش نداره. چی داری شما تو جیب یه تیکه کاغذ فقط؟ یه تیکه کاغذ که دیگه میل نداره حتی دست بهش بزنید، اینقدر کثیفه این کاغذه. یعنی بعدتون میاد حتی دست به اون بزنید. یه کاغذ تو جیب شما هست، اما دیگه کسی که 100 میلیارد تومان داره و کسی که 1000 تومان داره هیچی فرق نداره. یعنی فقط یه تعداد آشغال بیشتر داره از اون یکی. آشغال هم واقعا آشغال، یه بهش دردی هم نمیخوره.
باشه اینطوری بشه.
فکر میکنی. طبعا یکی از نکته های سنگین بحث مرگ همین است که انسان از اعتباریات جدا میکنه. وقتی انسان باید اعتباریات جدا بشه جونش در میاد. واقعا جونش در میاد. یکیش اینه یعنی واقعا جون ما در میاد. یعنی موقع تصور کنیم همه روابط اعتباریمون گرفته بشه که بعدش مخلط حقیقی باقی مونه. بعد آقا کدوم روابط حقیقی کدوم اعتباریه؟ این که مثلا چیز ده مثلا
میگن شیرینه. چی؟ همین که از بدن
خارج شیرینه و لذت بخش. این نکته هم حالا شما گفتید بعد نیست بگم. ببینید من کنم اون جلسه هم گفتم که نمی جایی موضوع بودم این حرف رو می زدم که عالم معنا خیلی خیلی بزرگتر از اونیست که ما فکر کردیم، یک. و دوم انسان ها خیلی متفاوت تر از اونی که ما می شناسیم. ببینید انسان ها ظرفیت وجودیشون خیلی متفاوته. یه فیلمی هست به اسم دیگران، The Others، نمی دونم دید یا ندید. این فیلم رو اگر دیده باشید، من یادم اول که دیدم یکی گفتم برای من خیلی عادیش مشکلی نداره، ولو یعنی اینا که فیلمه واقعی نیست، ولی که دارم واقعی هم باشه چیز نیست. داستان اینه که یه مادر و بچه هاشن، اینها مردن. اولی فیلم نمیدونی شما مردن هم، شما فکر کنید اینا توی خونه زندگی میکنن، این خونه جن داره، این دره باز میشه بسته میشه فلان میشه، همش دنبالی که اون جنه کجاست، نمیدونم این روحه کجاست، مثلا اینجا کار کنه. آخر فیلم میفهمی که اینا زنده بودن، اینا مردن، اون خونه آدم داره. یعنی اون یه عده‌ای تو خونه دارن زندگی میکنن و خود اینها که شما هم از منظر اینا داری داستان رو میبینی نمیدونی که مردی، نمیدونی که این آدم مرده. بعد این آیا این شدنیه؟ حدیث میگه آره شدنیه. طرف 500 سال بعد مرگش هنوز نفهمیده مرده تو احادیث داره. یعنی های نه که یک چند ماه 500، یعنی این وقایع این من زندگی بعد مرگ خیلی مهمه. ما شنیدیم نکیر و منکر و فشار قبر، بابا نکیر و منکر فشار حدیث داریم که فقط مال مؤمنین خالص و کافرین خالصه. عمده مردم به این راحتی به نکیر و منکر نمیرسن که. یعنی طرف این جدا شدنش از بدن اونجا که اسرائیل میاد قبض روح به حقیقت میکنه کدوم مقطعه؟ مقطعه که این قلبش از حرکت ایستاد یا مقاطع دیگه؟ یعنی خود این لابسی قرآن هم میگه لابسی نفیها احقابا. البته این مال ظاهرا قیامته، ولی فقط مال قیامته. احقاب دوره های طولانی مدت، نه حقم هم نه احقاب جمعه، دوره های طولانی مدت درنگ دارن. یعنی انسان ها واقعا با هم متفاوتن و برای همین عمده اینایی که تجربه زندگی پر از مرگ دارن، این استاد من یه جایی بحثی رو گفت که اینا ساده ترین و بسیط ترین تجربه های بعد مرگ. یعنی اگه دقت کنید همه آدم‌ها خیلی ساده ایان. ساده نه، مثلا من کسی که تحریری با حتی میومد میگفت و من به نظرم غلط بود این حرف، حتی حالشون نمیخوام جسارت کنم، ولی میخوام یعنی ببینید ما یه ساده داریم یه پانک داریم، داره یه مفهومی که بین این دوتاست خوب این تفاوت نشون میده، مفهومی به اسم ساده لو پاک یا پاک نیست.
پاک درصدی هم پاکی،
یعنی علل قاعده درصدی پاکی داره، اما اونی که مهمه توش سادگیشه نه پاکیش. یعنی ممکنه این آدم ساده لوح گناه هم بکنه، ولی این سادگی مهمه توش تا پاکی. حالا من نمیخوام بگم این همه ساده لوح هند، ولی میخوام فقط منظور رو برسونم. میخوام یعنی این آدم های سادگی هند بسیطی هند لزومن آدم خوبی نیستن. آقای تحریهش تو بند میکرد نمیگو این چون خیلی پاکه، این چون خیلی معصومه اینجور بود. بخواهم نه لزومن اینجور نیست. یعنی برای من خیلی واضحی مسئله که میدونه طرف پاک و معصوم نباشه اینا شده باشه، ولی آدم پیچیده ای نیست. مثلا همون اون جوانه که 3 روز طولش داده اشتن دید یا نه دیدی چه اصلا مدل مواجهش به چیز شهیده گفتم، به ابوالفضل گفتم که مثلا ابوالفضل نیستی تو خام، یعنی مدل آقا رفت اون در استقلال و پرسپولیس. یعنی ببینید افق سطح تعقلی طرف، آخه تو اونجا هم مسئله آره استقلال فلان دیگه، چی بخوام بگم منظورم چیه؟ یعنی این آدم چست ساده است فعلا سطح ساده متناسب با وجود خودشو طی میکنه و ممکنه واسه هیچ وقت اون سطح پیچیده نرسه. یعنی این عذاب ها و این پیچیدگی ها هر چی انسان پیچیده تر باشه خوب و بدش هم پیچیده تر میشه. یعنی من تقریبا تمام اینایی که بحث میکردن تو ذهنم بود هیچ کدومش ندیدم آدم پیچیده ای باشه. یعنی احساسم که همش، حتی اون که مثلا اون جوونی بود که رفت بود یه بار از جهنم بهش نشون داده بودن، اون هم مثلا مدل تعریفش داد میزد که این آدم آدم ساده ایه و این آدم ساده رو یه پله رفتن اونور نشون دادن. بعد این گفتم ما همینا رو در نظر خود من خیلی خوب بود، خیلی حرفی که ما شوخی میگیریم و اینو جدی میگفتن. دیگه حرفی که شوخی میگیریم اینه که بابا واقعا عمر ما تو دنیا اصلا قابل مقایسه با عمر ما تو اون برش نیست. بعد اینا میگفت مثلا من چند هزار سال معطل شدم تو فلان جا، چند اینجور تعابیر میکردن. و یارو طرف یکی میگه خیلی شیرین بود، گفتش که سه بار برگشته بود از اول عمرش بهش نشون داده بودن. یه جوونی بود که سه بار از اول عمرش بهش نشون داده بودن، میگفت یعنی یه بار نشوندن بعد ترستن ای دوباره اینجا، بعد دوباره همه اینا شروع شد دوباره در دو سه بعدش. بعد تعبیرش گفتش که اصلا عجله هم نداره، یعنی اونجا چقدر طول میکشه چه جوریه. بعد افراد که میرن اونجا چه خبرایی هست اینا خودش خیلی چیزه. و یعنی اصلا بحث حالا این پرانتز باز کنیم ولی به نظر خیلی درد میخوره. من خیلی قبل میگفتم الان مثلا اینا خیلی مؤید خوبه برای هر زننده که ماها غالبا بحث مسئله عدل الهی رو توی پازل دشمن داریم بازی میکنیم، حلش میکنیم، برای همه غالبا ناموفقیم. عدل الهی چی میخوایم بگیم؟ آیا خدا واقعا این عدله که این همه آدم ها اینجور بشن، سیل بیاد، زلزله بیاد، فلان بیاد، یه آدم بدبخت به دنیا بیاد، یه آدم خوشبخت به دنیا؟ شبهات عدلهای دیگه، همه شبهات. تنها زمانی شبه هست که شما زندگی انسان این مطلب ببینید دنیا. اگر دیدی این زندگی یه بی نهایته که تو بی نهایت یه تیکه شده میبینی، اصلا شبهی میمونه مثلا. مثل اینکه شما مثلا یه چیزی رو، مثلا چی بگم من حالا مثال بدم، یه آدمی رو شما فقط یک ساعت عمرش رو ببینی بعد بگی آخه چرا اینجوریه، قضاوت کنی چرا مثلا اینجور شده براش، چرا اینجور نشده، بابا آخه این یه عالم قبل داره یه عالم بعد داره، یه ساعتش محصول و خروجی اون کل وجوده. برای من هیچ کدوم این اصلا شبهه نیست. مثلا مدل
عادل نیست.
بله معلومه کسی این مقطع رو نمی‌کنه. عادل نیست، واقعا عادل نیست. یعنی من به نظر من میشه شبهه تو این مقطع حل نمیشه. قطعا حل نمیشه. چون مثلا یه کسی که مثلا صدام صدها صد هزار نفر آدمو 200 چند صد هزار نفر آدم کشته یا دستور قتلش داده، چقدر اگه بکشنش جبران میشه؟ یه بار میتونن بکشن دیگه. پس قطعا نمیشه عدالت. اصلا جالبه ما از ادله ما تو معاد این است که دنیا نمیتونه عدالتش محقق بشه. بعد هی داریم با اونا بحث میکنیم نه خدا عادل است در دنیا. خب معلومه خودت برهان آوردی که نمیشود، بعد میخوای اثبات کنی که میشود. دونستم منظور رو برسونم؟ این حالا برگردیم سراغ اصل بحث خودمون. بحث ما سر این است که مقطع دنیا مقطع اعتباریه. مقطع اعتباری یه نکته مهمی است. اعتباری غیر از پوچ محضه، غیر از توهم محضه، غیر از خیال بافیه. اعتباری کار ازش میاد. ببینید یعنی کارکرد اصلی اعتباریات این است که توی بحثی خاص ما الان یه تعبیر داریم که اعتبارات قبل الاجتماع، اعتبارات بعد الاجتماع. اعتبارات قبل الاجتماع فقط امکان اعتبار انسان رو مهیا میکنه، وگرنه اعتباری که اعتبار میشه که روش امور سوار میشه عمدتا یعنی اساسا اعتبار بعد الاجتماع. یعنی این است که به درد میخوره. منظورم از چه اعتبار بعد از اجتماع؟ یعنی اعتباری اعتباره و کارو پیش میبره که شما هم قبول کنید. نمیدونی که فقط من مثلا من خیال کنم خودم شاه عالمم مثلا. خب برای خودم خوبه، بهش دردی نمیخوره. که این اعتباره چیزه زمانی که انتخابات برگزار بشه شما همه رأی بدید من شاهم. یا با زور من غلبه کنم به شما، یه کاری کنم شما همتون قبول کنید من شاهم. اصلا یک کسی که شاه میشه چرا شاه میشه؟ چون دیگران قبول میکنن شاه شده و شاه شد، حالا چه خاصی میشه؟ هیچی نمیشه، فقط و فقط دیگران قبول کردن که این و من خواهم یکی هیتلره، کی نه هیتلر نیست، یکی دیگه از همین رده های آدم های این تیپی مثل مثلا هیتلر و اینها، یه بار وایساده بوده جلوی این مثلا لشکرش داشته سان میدیده لشکرش، بعد به همین مثلا معاونش میگه که اگه اینا بدونن که ما این دیکتاتورا، حالا هیتلر خیلی دیکتاتوریش با مردم خودش سلبی نبوده، دیکتاتور محبوب بوده، ولی دیکتاتورایی که نامحبوبن اینه خیلی خشن، اگه اینا بدونن که ماها که الان جوری نبودیم اصلا در مقابل اینا قدرت نداریم، قدرت منی زور ما رو الان خوردن یعنی ولی همه این که فکر میکنن ما قدرت داریم و همه هم از همدیگه میترسن که از ما میترسن، وگرنه اینا معلومه دیگه، خیلی واضحه این اون حدیث امام صادق علیه السلام به صفوان جمال شنیدید حتما دیگه، اون اینجا معنیش پیدا میشه که میگه که من مثلا هارون رشید من شطرش خواسته حج بره من مثلا بدم یا ندم، حضرت میگه که دلت میخواد زنده بمونه برگرده شطراتو بده، میگه آره، میگه خب بس حالا ببین بعد بدی یا ندی، بعد میگه اگر نبودن افراد که کمک میکنن به اینا که اینا که نمیتونن کار ما رو حق ما رو بخورن، یعنی تمام قدرتمندان عالم مهمترین کاری که میکنن این است که روابطی بین دیگران برقرار میکنن که خودشون به قدرت برسن، وگرنه خودشون به قدرت هیچ کسی بنده فیل قدرت نداره. منظور معلومه این اون فاز برای گفتم اعتبار بدانیم یه اعتبار جمعیه که موضوعیت داره، جمع هم نه معنی جامعه در مقابل خانواده، یعنی اعتباری که دیگری هم اعتبار شما رو به رسمیت بشناسه، اعتباری که از فضای تخیل محض شما بزنه بیرون، همین که زد بیرون این اعتبار موضوعیت پیدا میکنه، این اعتبار کارکرد داره.
حالا دنیا اعتبار محضه
چی؟
دنیا اعتباری محضه
علامه اونجا اینو خواه بگیم، خب که اگر ما بحث دنیا رو میکنیم دنیا از اون جهت که دنیاست اعتباریه، منطقی یه باشم که دنیا میگید منظورم عالم طبیعت، عالم طبیعت اعتباری نیست، مرتبه ای که ما بهش میگیم دنیا، حیات دنیا، حیات دنیا غیر از حیات بیولوژیکه، یعنی همین الان یه عده تو آخرت هست، همین الان یه عده تو عالم برزخ هست، همین الان تو اینجا ها، یعنی همین الان چشم برزخ داره افراد رو برزخ مشاهده میکنه، ولی اینی که ماها داریم میبینیم، اینی که ماها داریم برش معامله میکنیم، این میشه حیات دنیا، این فضا اعتباریه و این اعتباریات، حالا این نکته‌ای که حالا بخوام بگم که اصلا بدم نیست و خیلی هم خوبه، اصلا رشد ما با همین اعتباریات گره میخوره، یعنی شما فعلا منفیشو گفتم مثبتش هم خواهم گفت، فقط قبل از اینکه این رو بگم یه کم چی سوال داشت کسی؟
بله، اینطور میگید که دنیا غیر از حیات بیولوژیکه
که ما بسیم
دنیا
رو ما حیات بیولوژیکه نظر بیولوژیکه ببینید یه آدمی که چشم برزخی پیدا میکنه این حیات بیولوژی، یعنی الان این آدم میتونه بگه سوزنچی زنده است یا مرده یا نه، سوزنچی همچنان زنده است، یعنی فرق نمیکنه، او میبینه منو تو افق دیگری از خودم، برای همین این حیات بیولوژیکه نه شرط نه شرط عدم، یعنی خب ما اشتباه شاید به سال خیلی خوبش این باشه نسبت
نه
تو همین زندگی بر زندگی نکته خیلی قشنگ داشت، البته ایشون که اونجوری که ایشون میره من خوشم به نظرم خوب نبود، ولی اصل تلنگرش خوب بود. ببینید تمام گیر این است که شما بگید این را میبینم، مثلا این حیات این چیه، این به چی میخوره، مرجع ضمیر تو این زندگی بر زندگی از این خیلی مهمتر رفت تو سراغ من، بعد میگفت این منه اونه که بالای تا تاختید کمد نشسته بوده یا اونی که اینجا دراز کشیده بود، من کدومش بود؟ میگه نه من که اون بودم، میگه این چی بود؟ میگه اینم من بودم، میدید یا نه خیلی افراد میداخت به چالش، میگه اینم من بودم ولی من داشتم به من نگاه، میگه من داشتم به بدنه نگاه میگه، خب نکتم اینه، بعد این که حالا بخشان تنید میگه این وقتی برگشتیم مثلا روح حالا از سینم رفت و افلان یکی شدیم، خب وقتی یکی شدیم حالا من کدومم؟ ببینید این پیکره و این حالا روح هم نبود تا دو جسد برزخی بود، روح انقدر به هم وصلن، یکی از بحثی که من تو مقالم گذاشتم ترکیب اتحادی نفس و بدن، ترکیب اتحادی نفس و بدن خیلی حرف داره، یعنی اینا یکی شدن، وقتی یکی شدن شما میگه این منظور از این چیه؟ الان شما میگه این، منظور از این چیه؟ یعنی اندازه اینقدری، یعنی سیاهی، یعنی همه چیز اینه دیگه. و مهم این است که اون اینش کدومشه، حقیقتش جسم بشه، جسمش چیه؟ حالا تا گفتم تو فیزیک کوانتوم اینا بخونه، اصلا این ند این فیزیکی نداریم. این نظریه اتمی که ماها میخوندیم احتمالاً شما هم خوندید، نظریه اوربیتالی بود که مثلا این الکترون و پروتون اینجوری دائما داره میچرخه و این نقطه بیشترین حضورشه این عرضه. و تو نظریه کوانتوم میگن که در واقع این همه جا هست، واقعاً این ابر الکترونی فقط محلی است که بیش از همه جا دیده میشه، وگرنه این الکترون میره تا عمر کهکشان رو برمیگرده این سرعت حرکتی که داره. خب اون وقت با همین مدل ما کجاییم؟ ما اینجاییم. از این نه که مثلا دنبال نه که تیول ارض و بلاز فیزیکی انجام بدن که به نظرمش معلم نیست، اینه وقتی این اتم ها همه دارن میرن میان، خب به جایی که تمرکزشو اینجا بذاریم یه کار کنیم تمرکزش اونجا بشه، بعد شما میتونید بلاواسطه اینو ببرید اونجا. آخه منظورم چوریه، شما میگید آقا این جسمو میبینیم، همین جسم خودش چیه؟ تازه تو فضای فیزیک ماتریالیستیش دارم میگم، هیچ کلش گیریم. یعنی وقتی میگیم این، وقتی که واقعیت‌های مختلف با هم ترکیب اتحادی میشن، این ما معلوم نیست به چی میخوره. ما داریم به این جسمه میزنیم اینو، یعنی شما منظور حیات بیولوژی واقعاً به لحاظ متن عالم واقع این میزه با مثلا یه موجه که اینجا در راه میره واقعا یه فرق عینی خارجی داره، او حیاتی داره که این نداره. اما آیا حیات فقط این حیاته و این، یا حیات خودش یه عالم معانی دیگه داره؟ همین اینم یه حیاتی داره، مثلا اون جایی که داره اشتباه همین میگم حیات بیولوژی، یعنی حیاتی که ما داریم اینجوری مشاهده میکنیم. خب
استاد من یه
چیز
ذهنم خیلی درمیکرد شرمانده، دو سه قسمت از بحث شما مربوط به این سوالی که میخوام بپرسم. من یه دوستی دارم این نزدیک روش دیگه مهمه، این شاید بگم 40-50 بار رفته تو کما و برگشته، اصلا خیلی ماجرای عجیب و غریبی داره. حالا بحث سادگی و پاکیه واقعا خیلی خانم عالی به شدت، یعنی حالا هیچ جایی فکر نمی کنم باشه که یک پدر شوهر بیاد انبارش رو به نام عروس بزنه. حالا میخوام بگم این چقدر خوبه، ولی نمیدونیم چرا بعد از این همه توپ ما رفتن و برگشتنش حجابش رعایت نمی کنه. یعنی خودش هم میدونه بارها شده که چون با آبجی من یه ماجره خیلی عجیبی دارن اینا، یعنی به حدی که این توپ ما میره آبجی من که به مثلا پسرش میاد روشی رو میذاره کنار روش مامانه، این زنده میشه، یعنی با صدای آبجی من این زنده میشه برمیگرده. ولی خیلی عجیبه که چرا این موهاش، حالا به اصطلاح خودش میگه کوتاه نمیره داخل، ولی من میگه منطقی نیست. باید چیه واقعا؟ خیلی انبا سر
کنم همون گفتم دیگه که در واقع این فیلم این برنامه این که عالم معنا خیلی بزرگه رو باید انسان رو درک بکنن. ببین مثلا دوباره داریم که مواقف حساب، مثلا تقریبا اون چی که تو تمام عمده اینا مشترک بود حق الناس بود به لحاظ بدی. چرا؟ چون جنس حق الناس یه جنسیه که با در حد فهم خودم دارم میگم، این دلیلم دلیل چیز نیست، فهم خودم، جنسیه که درک حقیقتش خیلی ساده است. برای همین افراد تو اولین توقف متوجه میشن، در حالی که نماز یه حقیقتیه که درکش بسیار سخته. به نحوی که امام خمینی داره میگه که والله هم فکر کنم گفتید که والله من دو رکعت نماز برای خدا نخواندم، والله یه لحظه الان شک کردم، ولی دو رکعت نماز برای خدا نخوندم که چی؟ یا میگه خدا رو شاهد بگیرم، یه جمله داره که مضمونش همین والله. منظورش چیه؟ یعنی مثلا من دو رکعت نماز برای خدا خوندم مخوی نخونده، آه خلاصه من تو نمازم نمیتونم بگم لااقل 50 تا از نمازامو دیگه نه ریا اینا نبود، مثلا مخوی نمیتونه. منظور اینه یا منظور اینه که نماز اگه بدونی چیه میفهمی ما فقط خمراست میشیم. برای همین وقتی فهم خودمو وقتی موقف ارزیابی نماز میشه که طرف خیلی رفته باشه جلو، خیلی وارد حقیقت باید شده باشه تا به ارزیابی نماز برسه. اما ارزیابی حق الناس رو همون میفهمیم
دقیقا، اینم خیلی بهش
خب نه، حالا من اینو میخوام بگم، این لایه عمیق وجوده اینه، یعنی شما احکام شریعت، همین چیزی که من گفتم از بدیهای این تجربه ها، بذار یه جور دیگه مسئله میپرسم، شما یه تجربه اینجوری براتون رخ داد، فرض میکنیم شما حالا یه آدم گناهکار و بعد دید هیچ مشکلی ازش ایجاد نکردن، رفت اونجا خیلی هم گل و بلبل بود، این برگشت، آیا میتونه نتیجه بگیره که پس آقا همش دروغ بود که جهنمی هست، چون از این نتایج گرفتن ادعی
اگه
قرار بود خدا این نتیجه منطقی یا منطقی نیست؟ چرا؟ ببینید به خاطر اینکه نکتهش اینه، به خاطر اینکه این محدوده رو این قدش هم رفتید، یعنی این قد این محدوده خیلی خیلی فهم میکنه تا کل این محدوده. این آقای این موضوع نه، این مکرم گفت من تنها کاری که میخوام بکنم توی برنامه اینه که به شما بگم آقا نور غیر از این جسمه یه خبر دیگه هست، همین، بیشتر از این نمیخوام بگم. این خیلی برنامه تذکر خوبی بود، یعنی یه بار ما میخوام بگیم آقا این برای هم نمینیم که یه خبر، یه بار اینکه میگیم که آقا من خواهی ناخودآگاهی که ناخودآگاه بدیه ها افراد این برنامه اینن که پیامبر گفت قبول نمی کردیم، فلانی گفت قبول میکنیم، درست هم منظور برسونم؟ یعنی خیلی افراد مواجهشون با این برنامه اینه، پیامبر که میگفت قبول نمیکنن، حالا که این میگفت، البته دو جور مواجهه از این دارم من حل نکنم، گاهی وقتا پیامبر میگفت همه شک داشتن، این یکی که میگه شکش نسبت پیامبر رفع میشه، این خوبه، این جدیش، یه باید که پیامبر کیه؟ وقتی شد اینجوری بودن دیگه، اصلا چه قبول نداشتن، حالا رفتن برگشتن نیست قبول کردن. اینکه قبول کرده، اگه از حیث شغلی، از حیث تجربهش میگی، اون مقدار که اونجا تجربه میکنه اثر میگیره، ولی همین اون چیزی که اونجا تجربه نکرده، یعنی اون موقفش رو تجربه نکرده، مثلا این اصلا طبیعیه که نسبت اون، یعنی اگه دینداریش روی تجربهشه، نه دینداریش روی خود عقل ما، دینداری اون تجربه است، حالا به اون بنده خدا نگیم، خود ما هم اون مقدار که تجربه میکنیم دینداریم. مهم اینه که الان که شما گفتم نمی حدیث چقدر حدیث سنگینه، من قبلا میگفتم سنگینه ولی الان تازه فهمیدم که نه خیلی سنگین تر، اونم این که میگه که من فکر کنم مرهم به اخوانی با اون شروع میشه که نمی ما اخوانت نیستیم، میگه نه اخوان من در آینده میاد، ولی یه تعبیر است که میگه که با سواد علی بیاض، اینا ایمانشون با سواد علی بیاضه، سواد علی بیاض یعنی کاغذ سیاهی رو سفیدی، میگه شما منو میبینید ایمان میارید، اینا آخر زمان با سواد علی بیاض ایمان میارن، الان به نظر این سواد من همیشه میگفتم یعنی کل ایمان ما، نه سواد علی بیاض این به شما گفتم خودم فهمیدم که ما هم ایمانمون غالبا سواد علی بیاض نیست، عمده ایمان ما به خاطر این است که یک مؤمن دیدیم، دقت کنید تو زندگیتون ببین غیر از اینه لااقل یه مؤمن دیدیم در حد خودمون که این مؤمنه مقید به ایمانش بوده. چی؟ آره، الگو گرفتن نمیخوام بگم، میخوام بگم یعنی این آدمه خیال ما رو راحت کرده، خبری هست تا اینکه سقان علی بیاض خیال ما راحت بشه، خبری هست، یعنی این نیست که قرآن رو خوندیم خیال اون راحت که جیبه چیز هست، یه آدم دیدیم که آدم مثلا یه خیلی دم دستیش مثلا حاج قاسم، یه کسی مثل حاج قاسم حالا دوروبر ما نزدیکتر و دورتر، حاج قاسم خیلی نزدیک هممون شد با مدل رفتارش، این آدم که میبینه میگه خب این حدیث هم داریم، میگه که من تازه هم دیگه کانال من گذاشتم که میگه که خلاصه تو هر محله‌ای تو هر خانواده‌ای خلاصه یک کسی هست که روز قیامت میگن فلانی تو خانواده شما نبود، پس چرا او کرد تو نکردی، اگه طرف میگه آقا من زندگیم بد بود محیطم بد بود و اینها، میگه فلانی تو محله شما نبود، فلانی تو همسایگی شما نبود، چرا او کرد تو نکردی، پس نگو که محیط موثره، این به لحاظ مقام احتجاجه، اما اونی که پیامبر خیلی خوش به حالشون، یعنی این نیستش که فقط و فقط با تجربه با مشاهده ایمان بیاره، بلکه توی افق دیگه داره ایمان میاره. خب ما بریم اصل بحثمون مونده شد، من حالا رکن بحث رو بگم که بحث دور نشه، این مطلب که میخوام بگم آقای مطهری توی اصول فلسفه جلد 6 توی همین ببخشید جلد 2 مقاله 6 که بحث اعتباریات که مطرح میشه همون اوایلش یه پاورقی مفصلی داره، نه اول اولا اوایلش مثلا شاید 7-8 صفحه برید جلو یه پاورقی مفصلی داره تفکیک دستگاه طبیعت و دستگاه نفسانیات، این برای فهم این بحث اعتبار حقیقی خیلی مهمه و خیلی از بحث‌های دیگه ایمان حلش میکنه. اون تفکیر چی بگه؟ ببینید تعبیر اینه، این تفکیر اصلا به انسان کار نداره، یعنی فعلا این اصل اول بحثش تو حیوانات هم مشترکه. موجودات عالم رده بندی این شنید دیگه، جماد، نبات، این دسته بندی رو میدید دیگه، جماد، نبات، حیوان، انسان، نبات هم یعنی گیاه. ببینید یه جماد فعلا با جمادات کار نداریم، اولین رده موجودات زنده میشه گیاهان توی همین تلقه بی الان فعلا آخرت خدا حوال بذارید کنار، فعلا داریم اصلا کاملا دنیاوی حرف میزنیم. این بحث یعنی این بحث ما خاص ما ها نیست، با هر کسی این بحث میشه مطرح کرد. این نکته انسان شناسی خیلی کاربردیه. گیاهان اول رده چی دارن؟ گیاهان ویژگی اصلیشون چیه؟ یعنی حیوان چیه؟ من حیوان باید کنم خواهی گیاه حالا با خودمون میگفتن حساس متحرک بالاراده. گیاه رو میگفتن نمو تولید مثل جست نامی دیگه. از کجا میفهمی مثلا این درخت زنده است اما این مثلا نمیدونم ماژیک زنده نیست؟ چون اون رشد میکنه. رشد میکنه یعنی چی؟ یعنی این که فعلا
از حالت اولش خارج میشه،
یعنی این غذا نیاز داره، غذاش از کجا میگیره؟ از خاک دور و برش. هوا نیاز داره، از آسمون میخواد، نور نیاز داره، نیاز نیست جایی بره. رشدش برای بقاش، حالا حتی قبل از رشد بقای حیات، نه بقای اصل وجود فیزیکیش، یعنی باقی موندنش به زنده موندنشه. برای زنده موندنش چیکار باید بکنه؟ باید غذا بخوره. غذاشو از کجا میگیره؟ همونجا که هست. یعنی فقط یه دستگاه در وجودش هست، این دستگاه هم دستگاه طبیعت. دستگاه طبیعت چیه؟ یه کاری رو به قول این روتین انجام میده. ببینید مثلا الان دستگاه طبیعت، یعنی از اینجا دستگاه طبیعت توی جماد و نبات گویی فرقی نمیکنه. دستگاه طبیعت اینو میکشه پایین جاذبه، دستگاه طبیعت جاذبه اونو میکشه بالا آب رو. یعنی یه جاذبه توی کره زمین است اینو میکشه پایین، یه جاذبه توی درخت است آبو میکشه بالا. یه دستگاه طبیعت، دو تا دستگاه نداریم. اما وقتی که به حیوان قضیه حیوان میرسه، حیوان برای زنده موندن یعنی غذا خوردن، غذا خوردن که میخواد زنده مونه، حیوان اگه تو جاش وایسه میمیره، چون نیازهای غذایش خیلی متنوع تر از نیازهای غذای گیاهه. گیاه مثلا یه NaCl میخواد و نمیدونم 5 6 تا مولکول خاص میخواد، این 5 تا مولکول هم تو آب و هوا اینو دور و برش هست. اما انسان انواع ویتامین ها، انسان نه حیوان، ویتامین ها پروتئین ها چی 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 میخواد که اینا دور و برش نیست. برای همین دیگه اونایی که خیلی دیگه خیلی رده پایین رده اونا گیاهخوارن. یعنی ما حیوان خاکخوار لاغا من سراغ ندارم، ما این مثلا حیوان فقط خاک بخوره. اگه حیوان خاکخوار داشتیم مثل گیاه میتونست همون که وایسه دیگه. خب این به خاطر این باید تحریک بشه، حرکت، تحریک یعنی حرکت دادن، محرک متحرکه، حرکتش حرکت داده بشه بره این غذاها رو برداره. خدا تو این موجود یعنی رده دوم به بعد علاوه بر دستگاه طبیعت یه دستگاه دیگه گوشته مثل دستگاه نفسانیات که بحث اعتبارات اینجا معنی پیدا میکنه. دستگاه نفسانیات چیه؟ ببینید حیوان پس یه چیزی هست به تعبیر فلسفی میگم بدل مایت تحلل، برای که موجود زنده زنده میمونه هی تحلیل میره مواد انرژی اینا رو، مولکولای چیز پروتئین ها اینا رو تحلیل میده، بعد این جایگزین بشه. معلومه دیگه. خوردن چیه؟ خوردن یه مقدارش رشته، یه مقدار مهمتر از رشتش این است که اونی که از دست دادی دوباره بیاد جاش، یه بدل مایه تحلل، اونی که تحلیل رفته یه بدلی به جاش بیاد. خب حیوان یه دستگاه بدل مایه تحلل ساز داره، مثل مثلا معده. معده چیکار میکنه؟ غذا که وارد نیاز میشه اینو تبدیلش میکنه که مثل همون گونه که حیوان چی نبات یه چیزی میکشه و اینو هضمش میکنه تو خودش، حیوان هم از این جهت شبیه اون دستگاه رو تو داره. اما یه چیز دیگه هم میخواد، این که یکی بیاد این غذا رو تا اول دستگاه گوارش برسونه. حیوان گیاه رسوندن دستگاه به دستگاه گوارشش کاری نداره، همونجا هست. اما برای حیوانات یک غیر از این که این گوارش رو باید انجام بشه، یکم بعد اینو بیاره برسونه.
کیه اونه؟ کی اونو میاره؟ خودش که باشه مثل دستگاه نفسانی. دستگاه نفسانی چیه؟ این کاملا به یه معنی مستقل از اون عمل میکنه. مثلا که بهش قال اگر غریزه ها، مثلا غریزه گرسنگی. غریزه گرسنگی چیه؟ غریزه گرسنگی این که گرسنه میشود فشارش میاره، هولش میده که برو غذا بیاف. غریزه گرسنگی دنبال چیه؟ یعنی دستگاه نفسانی دنبال جبران بدل مایع تحلل یا دنبال سیر شدن خود دستگاه ها. خود دستگاه هدفش سیر شدن. اصلا نمیدونه که بدل مایع تحلل داریم نداریم. یعنی این تحلیلی است که ما داریم الان میکنیم. این دستگاه گرسنگی تو وجود ما مسئلهش سیر شدنه. چون مسئلهش سیر شدنه اصلا براش مهم نیست بدل مایع تحلل داره یا نداره. و چی میشه؟ برای اگه دستگاه دچار اختلال بشه، وقتی دچار اختلال شد طرف بدنش نیاز نداره با میره میخوره، و از اون طرف بدنش نیاز داره نمیره بخوره. مثلا مرض استسقا. مرض استسقا چیه؟ میل به آب داره، بدنش دیگه نیاز نداره، انقدر آب میخوره که میمیره. این بدنه که نیاز نداره به این آبه. ببینید این توی مریضی ها این تفاوت دو دستگاه خیلی واضح میشه. این دستگاه دنبال کار خودشه، این دستگاه دنبال کار خودشه. خدا این دو دستگاه رو هم سوار کرده که ما زندگی بتونیم بکنیم. معلوم شد چی شد؟ تا اینجاش که معلومه ها؟ خب حالا اعتباریات کجا پیدا میشه؟ اعتباریات علامه طول رساله انسانش توضیح میده. و اینو حالا من بحثش بحث مفصلی خیلی شما وارد ریزکاریش نیاز بشید، فقط بشنوید از من، بعداً خواستید فرنده می تایید. من به نظرم میرسه علامه طباطبایی با این بحث اعتباریات از یکی از بحث مهم فلسفه اسلامی فاصله گرفته که منم به نظر کار خوبی کرده. این بحث فلسفه اسلامی گیر داشت. حالا اون بحث چیه؟ شما تو کل طبیعیات فلسفه اسلامی میخونید مسئله اینجوری شرح میدن. میگن که چجوری ما اقدام میکنیم به خوردن اینها؟ میگن شما اول تصور میکنید، بعد تصدیق پیدا میکنید، بعد شوق پیدا میکنید، بعد این شوق مؤکد میشه، بعد میشه صدور فعل. این مثال بزنم، مثلا شما گرسنه اید، الان هم اینجا یه غذای جلوتونه، اول نگاه میکنید غذا رو میبینید، بعد تصدیق میکنید این غذاست، بعدش حالا میل پیدا میکنید چون غذا دارم بخورمش، بعد گرسنگی هم فشار میاره این میل شما بیشتر میشه، میل شما که خیلی بیشتر شد میرید بخوریدش. این روند صدور فعله که قدما میگفتن. علامه یه اشکالی که میگیره، حالا بحثش مفصله، اینه که این مرحله علامه اینجا با اعتبار کردن میره. اعتبار کردن یعنی چی؟ اعتباری اولش گفتم ها، یعنی یه چیز فرضی بیاید جای واقعی بشینه. مهمترین اعتبار که علامه بحث کنه اعتبار بایده. ببینید ما یه باید فلسفی داریم، باید فلسفی، باید واقعی، خارجیه. اما انقدر این یکی باید تو زندگی ما هست، وقتی من میگم باید چیش که باید فلسفی بزنش دیگه، همه باید اعتباری بزنشو میگم. فهم میگم ببینید رابطه علت و معلول رابطه ضروری است، درسته؟ ضروری یعنی چی؟ یعنی باید. باید دیگه ضرورت داره، یعنی باید باشه، یعنی علت اومد باید معلول بیاد. این بایده دستور منه؟ رابطه واقعیه. اما ما از این رابطه واقعی دستور برداشت میکنیم، مفهوم اعتباری میسازیم از رو، میگیم همون گونه که علت اومد معلولیات، وقتی من گفتم این کارو بکن باید بکنی. باید بکنی یعنی چی؟ یعنی شما رابطه من و خودت رو شبیه رابطه علت و معلول ببین. منظور معلومه؟ من معلوم نیست. میخوام اعتبار بگم دیگه، میخوام باید اعتباری توضیح بدم. باید اعتباری چیه؟ باید اعتباری اومده مثل ملکیت میگفتم، یه ملکیت خارجی داریم. علاوه نکته مهمی میگم، یعنی تمام مفاهیم اعتباری از مفاهیم واقعی اخذ میشه، وام گرفته میشه، نه اینکه نتیجه میشه. یعنی شما اول حتما باید یه مفاهیم واقعی داشته باشید تا بتونید یه اعتباری درست کنید. بعد حالا ما میگیم باید اعتباری معروف‌ترین با چیزه، اعتبارات ماست. باید و نبایدها، باید و نبایدها دستور خارجی که نیستش. خب این از کجا اومده که باید واقعی؟ یعنی چی؟ یعنی یه رابطه های بایدی تو عالم پیدا کردیم، اینا رو برداشتیم آوردیم اینجا. حالا اینجا دقت کنید،
میگه این شوق موکد حتما باید یه باید اعتباری روش سوار بشه تا فعل از من سر بزنه. بابا این مثال توضیح بدم. ببینید شما گرسنه اید، اینم غذاست، تشویقم میکنید، میلم دارید، شوقم دارید، خیلی هم گرسنه‌تونه، نزدیک افطارم هست، نمیخورید. چرا نمیخورید؟ چون شما یه نباید گذاشتید رو کارتون. این نباید امر خارجیه؟
نه.
همین اعتباریه. نه حقیقی نیست. نه شما نمیخورید. روزه خودش یه چیزیه، شما تصمیم گرفتی نخورید. یکی دیگه تصمیم گرفت بخور. یعنی دیگه چیز خارجی نیستش که هر کی اینجا باشه این باشه. از اول صبح با خودت گفتی نباید بخورم. خودت به خودت گفتی، وگرنه یه دارن نمیگن به خودشون. یعنی که ماه رمضون بشه سر اذان همه دیگه نتونن بخورند. درسته؟ باید حقیقی نه دیگه، رابطه علت قلبی. وقتی که هوا آلوده میشه همه حالمون بد میشه. نفس هممون میگیر، دست من و شما نیست. ماه رمضون نیست که ماه رمضون بشه اول اذان دیگه همه دهنا قفل بکنه نتونیم چی بخوریم. اگه حقیقی بودیم بود. حالا چراشو فعلا بحث ندارم، میخوام فقط خود اعتبار کردن رو محل بحثمه. پس توجه کنیم به تفاوت اعتبار و واقعیت. اعتباره برای یه رسیدن به هدفیه، ما هدف رو بعد بحث میکنیم. ولی تا این اعتبار رو شما اضافه نکنی به خودت، شوق مؤکد بیاد نمیخوریم. شوق مؤکد توی حیوان هم ممکنه گرسنه‌اش باشه به خاطر بچهش نخوره. هست دیگه مصادیق اینجوری داریم. یعنی این یه باید میذاره کار خودش. اون باید رو کی بهش میده توی حیوان؟ دستگاه نفسانیات بهش میده. ببینید دستگاه طبیعت باید نمیداد. همین که ماده بهش میرسید حتما شروع میکرد. اما تو دستگاه نفسانیات چیه؟ این دستگاه نفسانی که باید یعنی گرسنه‌اش میشه میندازه پشتش، باید پرسیرشی، باید پرسیرشی نمیرسی بشه، حیوان تنبلیه، میفته میمیره. اینا خب فرض داره یک از تنبلی گرسنه‌اش بشه نره بخوره. ولی غالبا تو فضل حیوانات میرن، تو انسان است که حالا نمیره حضرت رو بخوره. تونستم منظورم برسونم تا اینجا؟ خب پس ما یه دستگاه اعتباریات داریم. این دستگاه اعتباریات اینجوری عمل میکنه. حالا اصل بحث ما که گفتم بحث رو در واقع انسان و با بقیه انسان تو دنیا متفاوت می‌کنه است که اصل اعتبار تو حیوان هم هست، اما تو انسان این اعتباریات میاد رو هم سوار میشه، رو هم سوار میشه. یه چیزای وحشتناکی میشه، وحشتناک معنی پیچیده که فقط خدا سرتن بیاره ازش. ببینید همین از همین باید اعتباریه بریم تا پول. ببینید چقدر کار ذهن ما کار انجام داده. ببینید من باید غذا بخورم، باید غذا بخورم یه باید اعتباری. قبل از این چیز دیگه بگم که حالا این حرفم بهتر جا افتاد. ببینید ما این بایدها یا ارزشها ارزش هم دیگه، باید این کار رو کنید، نظام ارزشی که میگن همین باید هاست دیگه. این ارزش های ما دو جوره، یک ارزش های واسطه است، یک ارزش نهاییه. ارزش واسطه یعنی چی؟ یعنی باید این کار رو بکنی. چرا باید این کار رو بکنی؟ برای اینکه میخوای به اون یکی عدد برسی. در واقع به تعبیر دیگه یه جا هست غرض، یه جا هستش که یعنی ارزش ها آخرش به یه غرضی میرسن، یه چیزی میخواد حاصل بشه، اون است که این باید تا رو انداخته. حالا یک دو مثال بزنم. ببینید مثلا همین مثال اینجا، اگر غرض شما سیر شدن باشه، اگه تنها غرض ما سیر شدن باشه، ما هر وقت به غذا برسیم باید به غذا بخورم میگیم و میریم جلو. اما ما انسان ما لااقل متدینین تنها غرضمون تو زندگی سیر شدن نیست. مثلا غرضمون رسیدن به خداست، مثلا عبودیت، هر چی هست. وقتی اینجور شد این سیر شدنه به یه باید غذا بخورن. چرا باید غذا بخوریم؟ برای اینکه باید سیر بشن. چرا باید سیر بشی؟ برای اینکه باید زنده بمانم. چرا باید زنده بمانی؟ معلومه؟ ببینید یه کسی این باید میشه آخرین بایدش، این میشه غرض نهاییش. یه کسی که نه آقا این واسطه است. از مهمترین مسائل تو زندگی ما تشخیص غرض نهایی و غرض واسطه است. انسان باید آزاد باشه. حرف میخوام کاربردش کنم. انسان باید آزاد باشه. چرا باید آزاد باشه؟ تا هر کاری خاص انجام دهد. چرا باید هر کاری که بخواد انجام بدهد؟ هر جا شما این چرا رو دیگه وایسادی و دیگه این آخرین حرف ماست، دیگه بعد از این حرفی نداریم، اون میشه غرض نهایی شما. حالا اگه یک کسی همینجا وایساد بگه ما همین آخرین غرضم همینه، شما هیچ کاریش نمیتونی بکنی، لیبرالیسم دیگه. بعد میگه خب آخرش میمیری، به همین قال اگر یاد مرگ نظام به هم میزنه، شما باید نظام ارزشی طرف رو به هم بزنی. چون نظام ارزشی به هم میزنی بهش نشون میده خب اگه این کار رو کردی یه مشکل دیگه تو وجودت باقی مونده ها، خب تو میمیری ولی مردنت نمیخوای فکری بکنی، تو هر کاری میخوای بکنی با مردن ناسازگاره. منظور معلومه یعنی دیگه خسته شدید اصلا ارتباط برقرار نمیشه. مثلا میشه اصلا من قیافالی ممکن احساس بکنم دیگه همه کم کم دارم میخوام. ببینید پس ما یه بایدهایی داریم، این بایدهای اعتباری آخر آخرش حالا میگم آخرش حتما هر کسی یه جا قایم میسته، یعنی به قول معروف تسلسل محاله، این تسلسل محاله رو بگیرید. یعنی چرا باید این کارو بکنی؟ بخاطر اینکه باید این کارو بکنی. چرا باید این کارو بکنی؟ خلاصه یه جای باید یه بایدی رو قبول بکنی تا بقیه کارو بکنی. همین که یه کاری داری میکنید یعنی یه بایدی رو قبول کردید. حالا این باید کجا وایساده؟ یعنی اصلا این باید به خاطر این یکی، به خاطر این یکی، به خاطر این یکی، به خاطر این و همینطور میاد جلو. خلاصه اینجا شما وای میستید. مثلا اون میگه به خاطر اینکه خوشگذرانی هدف اصلی من از زندگی است. این آخرین باید برد دیگه، هیچ کاری نمیتونی بکنی. شما تنها کاری که با این آدم میتونی بکنی، نمیتونی بگی نه تو باید یکی کار بکنی. چیکار باید بکنی؟ باید بهش نشون بدی به لحاظ واقعیت نه به لحاظ نظام ارزشی که خوشگذرانی آخرین هدف بودن مشکل ایجاد میکنه برای تو، پارادوکسه، نمیتونه، سزاوار نیست منطقا به لحاظ انسانیت، این هر تشخیص غلط هست، یعنی میره تو صدق و کذب. در واقع درست نفهمیده ای که انسانی، این هدف گوسفند است، هدف گوسفند با هدف انسان فرق میکند. درست منظور برسونم؟ این نظامه. خب حالا از این ور بریم به اون ور، یعنی ما یه غرض نهایی داریم، هی می باید بسازیم. ببین مثلا حالا همین باید های زندگی دنیوی، مثلا من زنده بمانم، باید زنده بمانم، فرض کن یه کسی میگه آقا غرض نهایی من اینه. حالا میشه تو این دوال مناقشه کرد، حالا باید زنده بمونی، میتونی زنده بمونی یا نمیتونی زنده بمونی؟ مثلا باید تا ابد زنده بمونی یا باید زنده بمونی؟ چی؟
مگه
دست خودته. حالا این چیزای بعدیشه. فعلا میخوام سادهش بگم که چون باید زنده بمونم پس باید غذا بخورم، چون باید غذا بخورم پس باید غذا داشته باشم، به دست بیارم، چون باید غذا به دست بیارم باید این کارو بکنم. بعد میره مثلا همه غذا رو نمیتونی به دست بیاری، باید معامله بکنی، میرسونی به معاملات، بعد معامله میرسونی مثلا رو قبل از معامله میرسه ملکیت، بعد ملکیت اینجا بودی داشته باشم، ملکیت میرسونه معامله، معامله میرسونه به میشه علم اقتصاد، میری جلوتر میرسونه بگه آه دعوامون میشه، دعواشو چیکار باید بکنیم تو همین میخواد داشته باشم، میشه علم حقوق، قوانین. حالا این قوانین چی رو باید اجرا بشه؟ میرسه به علم سیاست، قدرت و ایسریاست. نه همین دیگه، تا میکشن این قدرت. ببینید تمام علوم انسانی ردیف میشه پشت سر هم، یعنی همه اینا به شدت در هم تنیده است. چرا؟ شما باشه خواهد گار بکنید، بعد شما یه جا میخش و کچ کنی تا آخر یه طرف دیگه میره. یعنی میبینید چقدر همه چی به هم گره خورده. مثلا شما میتونید ملکیت رو برداری، این دیدگاه چیز این بود، دیدگاه مارکسیستا میگفتن این ملکیت است موجب همه دعوا میشه. ما ملکیت در سیستم حذف میکنیم، بلافاصله معلوم شده نمیشه، ملکیت چنان توی اعتبارات ما رسوخ کرده که حذفش بکنید دوباره ملکیت دوباره میاد. به همین خود این مثالی که میگفتن خود این لنین و استالین چرا اینقدر ماشین و خونه های مجهز دارن بقیه ندارن اگه قرار ملکیت نباشه؟ منظورم معلومه. خب پس ببینید ما یه نظام پیچیده اعتبارات داریم که همه نظام پیچیده اعتبارات برمیگرده به اون واقعی که باید داشت کار بکنیم. من همین از که اون بحث جلسه قبلم الان یه مداری شاید معنی پیدا کنه. یعنی ما آخرش ما ببینیم چه پتانسیلی داریم، چه ظرفیتی داریم و تا کجا میتونیم بریم. خب اونجا رو بگیریم متناسب با این حالا نظام ارزشیمون رو سوار بکنیم. یعنی شما همه ابعاد تکوینی انسان هم که بشناسید که انسان میتونه تکوینی ها رو کجا میشناختیم تو سابقه؟ انسان این پتانسیل های وجودی را دارد. اما بعد این ارزش ها رو بگیرن، حالا شروع کنیم بحث کنیم دیگه، از جلسه یاد باید میشیم. حالا زن و مرد این تعهد داشته باشن خوب یا بده؟ آیا به لحاظ حقوقی عمده دعوای ما یکی از این حقوقه، یکی از این کنشگریه رو دونست دیگه؟ بودن چهار تا محور این دوتا مرد این حق رو داشته باشه یا نداشته باشه، با چه ضابطه ای داری میسنجی؟ ببینید نگاه دنیا مدار آخر بایدهاش چیه؟ تو بایدها اگه فردی شد میشه لذت بردن، واقعا لذت بردن امر خارجی عینیه ها، یعنی شما میخوری کیف میکنی. تو اجتماعی شد میشه شهرت، میشه قدرت. حالا این بارستگینش من دارم میگم. خب این آخرش جالبه. حالا یه نکته هم اینجور بگم، خب من حرفم اینه دیگه، تقریبا بحث من تا آخرش که معلوم شد مخاطب چی بگم. یعنی این که عمده دعوای ما تو بحث حقوقی، تو بحث کنشگری این است که هی افراد میخوان با این شاخص ها قضاوت کنن، بعد بگن این ناعادلانه است، این تبعیضه، این تفاوت گذاشتن غیر موجهه. اما اگه شاخص عوض شد رد میگه آقا جون این آخرش نیست، این آخرش نیست، کلن سیستم عوض میشه. یعنی آیا واقعا فرق بگیریم، واقعا برای زن خوبه که تو جامعه باشه یا خوبه که فقط تو خونه باشه؟ نمیتونید ابتدا این سوال و پاسخ بدید مگر اینکه اون آخرش بگید. آخرش که چی؟ آخرش اگه قرار است که تو افق شهرت و قدرت در نظر بگیرید، نمیتونید توصیفی از زن بکنید که تو خونه باشه، چون تو خونه بودن از شهرت و قدرت در نمیاد. و اگه این نشود نمیتونید بگید حتما زن باید بیرون باشه. منظورم معلومه؟ خب حالا یه نکته که تا اینجاش اگه معلوم بشه بخوام حالا دوباره یه پله برم بالاتر. یه چیز عجیبی که همینجا رو توی مثال هست، تو نظام اعتباریات رقم میخوره اون دستگاه نفسانی. ببین دو دستگاه داریم، دستگاه طبیعت، دستگاه نفسانی. دستگاه نفسانیات کار خودشو میکنه. نظام اعتبارات مال چیه؟ مال دستگاه نفسانیاته. گفتین دستگاه نفسانی چیکار میکنه؟ دستگاه نفسانی دنبال خواسته خودشه، نه دنبال واقعیت خارجی. برای اگه دستگاه نفسانیات اختلال پیدا کنه، این لذت میبره ولو میمیره. ببین فعلا مثال گرسنگی کاملا نادر به لذت دیگه، سیر شدن لذته. خب این بعد یعنی شما نمیتونید دستگاه نفسانیات رو بذاری جلوت، از دستگاه نفسانیات صرفا هدف در بیارید. چون اگر دستگاه نفسانیات هدف در بیارید، اتفاقا اینجا شما مثلا طلبه قربی روسو میگه بازگشت به طبیعت. چرا؟ چون فقط یه دستگاه طبیعت داره، دستگاه نفسانیات. خب میگه کدوم واقعیه؟ طبیعت واقعیه دیگه اگه این دوتا باشه. حالا اون مقاله فطرت که من نوشتم، من اون مقاله فطرت گفتم محصول 20 سال تفکر من، مقاله فطرت من میگه آقا ما یه چیزی داریم مثل فطرت تو حوزه واقعیت عینی، واقعیت که این فطرت بالای نفسانیاته نه پایین نفسانیات. یعنی اون واقعیت رو یه افق دیگری داره برای ما رقم میزنه که ما میگیم روح و بهشت و آخرت و چی و چی، که اساسا اگه این ببینید شما تو دستگاه طبیعت خیلی راحت تکلیف رو میتونستید معلوم کنید. همین مثال گرسنگی طبیعت بگم، آقا گرسنگی اگه خروجیش بدن ما تحلل نباشه آخرش ضرره. سیگه گرسنگی دستگاه نفسانیت اگه هدف گیریش به سمت دستگاه طبیعت نباشه ضرره. چرا؟ چون بدن ما تحلل یه امر عینی واقعی خارجیه، به درد تو میخوره، تو رو زنده نگه میداره. حالا این حرف رو بیانید که آقا خروجی این باید در این باشه. و تو انسان فطرت مهمه یا طبیعت؟ خب اگه فطرت مهمه این رو باید درستش کنه، سوارش کنه. منتها اونی که انسان خیلی پیچیده میکنه، وحشتناک هم پیچیده میکنه، این است که ببینید من حالا بخوام باید تمثیل نسبتا ساده بگم، این میشه دستگاه طبیعت، درسته؟ این میشه دستگاه نفسانیات که بوده غریزه است. غریزه برای حیوان که بخواد قضاوت بکنیم همش باید خودشو محدود کنه به اینجا، درسته؟ همه کاری که داره انجام میشه باید توی رو بود. یعنی اگه تو افتادی دنبال سیر شدن، افتادی دنبال آب خوردن که خروجش این نشد، آقای حیوان اشتباه میکنی. خب حالا فطرت اینجوریه. وقتی اینجوری شد چیه؟ یعنی فطرت فوق اعتباریات ماست. چه خروج مهمی داره؟ این است که انسان رو بسیار پیچیده، حالا بذارید با پیچیدگیش مثال بزنم تا
فوق چیه؟
چی؟
فوق چیه؟
فوق دستگاه غریزه است، نه دون دستگاه غریزه. و این فوقیتش مسئله رو خیلی پیچیده میکنه. من میخوام با این میتونم مثال بگم که مسئله رو میتونم درست برسونم. ببینید آره فطره. ببینید فیلت افق حیوانی در نظر بگیرید، هدف لذت بردنه. پس غذا خوردن برای لذت بردن، غذا میخورم که لذت ببرم، باید من لذت بردن شد. حالا چون هدف لذت بردنه، حتی اگر مثلا ضرر داشته باشه اما خوشمزه باشه میخورم. یعنی اعتباری کردم که این اعتبار من عملا داره از اون غرض نهایی فاصله میگیره. ولی با غرض، یعنی ما اینجا مثلا ببینید اینجا زنده ماندن بود، یکیش لذت بردن بود، اینم خوردن بود. اش باید ها باید زنده مانم، باید لذت برم، باید این خوردنه که باید لذت بردن بود. لذت بردن دیگه توی حیوان، آقای حیوان بفهم که تو اصلت اینه که زنده بمونی، نه که اصلت این باشه که بخوری. برای همین این لذت ببری. برای اگه لذت بردنه با زنده موندنت ناسازگار شد، تو زنده بودن رو ترجیح بده، نه لذت بردن رو. یه خیلی واضح، اینش واضح. اون مثالی که ما بگم، حالا اینو ببرید 50 تا مرحلهش بردارید تا برسونید به جایی که از بایدها برسیم به تعبیر فقهی ما بگن حکم تکلیفی. در خونده دیگه در موقع حکم تکلیفی چی داشتیم؟ حکم وضعی. حکم وضعی چیه؟ حکم وضعی این است که این باید تک تک ها یه دفعه قالب بندی میشه، یه چیزی میزنه بیرون. مثلا میشه مالکیت. مالکیت یعنی باید بردارم یا بر ندارم. بعد کجاست مالکیتش؟ چجوری مالکیتش؟ مثلا شما میخواید در مورد که شراب چه کار رو میشه باش کرد، یه دفعه شراب ملکیت ندارد. حکم شاره شراب ملکیت دارد، بپذیری دارد یا نپذیری دارد. 50 تا باید نباید یک جا آوردی و برد. آیا مثلا زوجیت ازدواج، آیا زوجیت یعنی رابطه مجاز است یا رابطه مجاز نیست؟ ببینید همین که زوجیت برقرار میشه، پیوندها یه رابطه مجاز میکنه، یه رابطه مثلا محرم. حال محرمیت مثال قشنگی داری. محرم یعنی کسی که باش رابطه جنسی برقرار کردن حرام است یا واجب است یا اصلا یه سیستم به ما میده برای فکر کردن. ببینید یه محارم هستن که اصلا بدترین گناهه، یه محارم هست خود زن و شوهر که اصلا تنها راه ارتباطه. فهمید نظام اعتباریات چی کار میکنه؟ نظام اعتباریات میاد این بایدهای جزئی ما رو تبدیل میکنه به سیستم که این سیستمه یه عالمه کار میکنه. خب حالا چی میخواستم این همه مقدمات برای چی بود؟ برای این بودش که این سیستمه که میاد این اعتباریات انقدر کار ازش در میاد، انقدر کار ازش در میاد که خودش میشه هدف. همینجور که لذت بردنه میشد هدف، اون سیستم شد. حالا تو حیوان فقط و فقط چون حیوان حس داره و خیال و اعتباریات مال قوه خیاله، خیالش از چی استفاده میکنه؟ از حس. برای همین انحراف اعتباریات تو حیوان انحراف خیلی محدودیه. یعنی چی؟ یعنی با یه مثال بگم، ببینید مثلا آیا حیوان ها رابطه همجنسی دارند؟ دارند. خیلی میگن ندارند، دارند. خب چرا میتونه داشته باشه؟ به خاطر اینکه مسئله حیوان بقای نسل نیست، مسئله حیوان لذت جنسیه. معلومه دیگه، چون لذت جنسیه او هر جا لذت جنسی ببره این کار انجام میده. نظام طبیعت اونایی که خلاف قاعده رفتار میکنن میندازه بیرون. یعنی اگه حیواناتی فقط رابطه همجنسی برقرار کنن، نسلشون منقرض میشه. خود نظام طبیعت اینا که رابطه برقرار میکنن از سیستم حذفش میکنه. اینایی که رابطه برقرار درست برقرار میکنن بقای نسل رو نگه میدارن. برای همین است که هیچ وقت همجنسگرایی تو حیوانات به فرهنگ تبدیل نمیشه. اما تو انسان چی؟
انسان به خاطر این دستگاه بسیار پیچیده اعتباراتش که اصلا زندگی ما این اعتباراته داره رقم میزنه تا واقعیته.
مخواستم اینو بگم که شد بذارید از توی حیوان شروع کنم لذت بردن. ببینید لذت بردن، اصل لذت بردن مال چی بود تو همین غریزه جنسی؟ مال رابطه با جنس مخالف. اصل لذت بردن این بود، اما اصل به یه معنا این لذت بردن به خاطر رابطه جنسیه بود و این رابطه جنسی رو وقتی با همجنسش انجام میده این لذته میادش جلو. برای همین چون مدار تصمیم لذت بود، انحراف براش فرض داره. کی انحراف کنترل میکنه؟ دستگاه طبیعت. حالا تو انسان چی؟ تو انسان این اعتباریات میاد جلو، انقدر میاد جلو که شما از شکنجه شدن لذت میبرید، چون وهم دیگه. ببین یعنی شما یه چیز کنار چیز میذاری ازش خوشت میاد، خوش اومدن ها دستگاه خوش دارید به ساده ساده برم غذا خوردن ها. دید ما چقدر غذا خوردنمون پدیده فرهنگیه؟ یعنی ما از چی خوشمون میاد، از چی بدمون میاد لذت میبریم یا بدمون میاد. همین که ما ازش لذت بریم، مثلا میری اون بر جهان نه از این حالش به هم میخوره و اون بر جهان از چیز لذت بره که حال ما به هم میخوره. توی هند یا چین بود نشون میداد که با سوسک آش درست میکردن، اصلا ما میگن حالمون بد میشه. خب چرا حالت بد شد؟ چون که نخوردی نچشیدی،
شاید
هم خوشمزه باشه، شاید هم خوشمزه. ولی نیا کنید تونستم منظور رو برسونم؟ یعنی ببینید اعتباری ها چی کار کرده با ذهن ما. لذت لذت ها اینو میخوام بگم، لذت توی فضای ما که تو دستگاه نفسانیاته به شدت افتاده به خاطر این فضای خیال با فرهنگ گره خورده. فرهنگ همین توسعه اعتباریاته. بعد اینها رقم میزنه، شما از چیز خوشت میاد که بد اومدنیه، از چیزی بدت میاد که خوش اومدنیه. به لحاظ دستگاه نفسانیاته، حالا با بقیش کار ندارم. حالا برید اینو تو فضای فطرت بخواید ببینید که چی کار میکنه انسان. یعنی انسان افتاده تو دستگاه اعتباریات که اساساً خوشا این که من سفرالایه کشیدم. ببینید دستگاه نفسانیات میومد یه چیزایی رو میذاشت جلو که طبیعت اذیت میشد. حالا این دستگاه فطرته یه چیزایی تو بالا یه چیزایی تو پایین میذاره جلوی شما که لذت میبرید تو اوج لذت، در حالی کاملا خلاف دستگاه طبیعته، هم تو خوبی هم تو بدی. از شهادت در راه خدا کیف میکنه، هر ضربه‌ای که میخوره کلی عشق میکنه. این یکی هم از نمیدونم روابط آنچنانی یا چیزای بخشنده گالیسته که میدونید کیف میکنه.
اینو از فطرت میاد.
آها، همین نکته این است. یعنی فطرت این پتانسیل ایجاد کرد که انسان جهنمی بشه. اون خیلی ساده و شفافش بگم، یعنی همون گونه که پتانسیل خوبی های خاص ما مال فطرته، پتانسیل بدی های ما یه بدی داریم با حیوان مشترکه. یعنی هم جنس بود حیوان هم میتونه بشه، اینجات علیه شده مثل حیوان، ولی یه بدی هایی داریم که فقط خاص انسان. حیوان نمیتونه اینقدر بد بشه. چرا؟ چون یه پتانسیلی توی فضای ما ایجاد شده که این پتانسیل میتونه یه جای ما رو ببره که بلهم ازل اولاقی کر انام بلهم ازل سم و قصد قلوب بکن کل هجاره او اشد و قصوه. یه جا مثلا سنگ میشی، یه از سنگ هم بدتر میشی. آخه از سنگ بدتر شدن شعره مثلا تمثیله یا حقیقته؟ این مفهوم فهمید؟ این ببخشید خیلی تیاره شد وقتی منم شده که تمام شده شام کلاس بعد دارید. نکته بحث من این بود که دستگاه، یعنی اگه شما تفاوت دستگاه طبیعی از نفسانیات رو درست بفهمید که دستگاه نفسانیات اعتبارات رو وارد میکنه، بعد افق وجود انسان خیلی خیلی بیشتر افق طبیعته، اون این اعتباراتش هم میتونه یه اعتبارات درست کنه که هیچ عاقل دنیایی قبول نکنه، یه اعتبارات درست کنه که هیچ عاقل غیر دنیایی هم قبولش نکنه. درسته من درست کنم؟ یعنی انگار افراد واقعا لذت هم ببرند و همون گونه که شما این قضا واقعا لذت دارید و از اون قضا واقعا حالت به هم میخوره. همینجور تو امور مختلف اعتباریات میاد رو هم سوار میشه و فرهنگ ها رو رقم میزنه و تمام دعوای ما تو فرهنگ ها همینه. یعنی بفهمیم آقا این فرهنگه فرهنگ حقه، نه که خودش الان اعتبار که اعتباره. یعنی خروجی این فرهنگ شما رو به حق میرسونه یا روزه اعتباره، اما این خروجی روزه شما رو به حق میرسونه یا باطل میرسونه. خب ببخشید وقتی منم تموم شدیم برم. چون سلام علیکم و رحمت. من ان شاء الله از جلسه بعد دیگه وارد خاص بحث زن میشم. استاد
این بدن
مایه تعلل
گفتین
هم رو
کلوب
قسمت برد میشه بدن
شما بدن مایه تعلل که بحث چیه؟ این بحث طبیعته.
نمیدونم
نفس دانش بوشت و این کتاب اصول فلسفه های متحری جلد دوش رساله اعتبار مقال اعتباریت که وارد میشه یعنی 7-8 صفحه بخون تو ماورقی های متحری.
ببین به چیزی هم که